با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران فصل 18. بت پرستی در قبیله دان. سرزمینی که به قبیله دان اختصاص داده شده بود در اختیار و سلطه فلسطینیان نیرومند بود. مردم آن قبیله احساس کردند که برای زندگی به فضای بیشتری نیاز دارند. در قوم اسرائیل پادشاهی نبود. یک زمان آشفتگی کامل حاکم بود و رهبری وجود نداشت. در داوران فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم: در آن زمان بنی اسرائیل پادشاهی نداشت. قبیله دان سعی می کردند مکانی برای سکونت خود پیدا کنند، زیرا سکنه سرزمینی را که برای آنها تعیین شده بود هنوز بیرون نرانده بودند. به یاد دارید که در کتاب یوشع دیدیم که هیچ کدام از قبایل نتوانستند بر تمام قسمت‌های سرزمین متعلق به خود مالک شوند. در مورد قبیله دان در منطقه شمالی این موضوع کاملا درست بود و قبیله دان یک مشکل جدی داشت. در واقع آنقدر بد که تپه ها را گرفتند. داوران فصل 18 آیه 2 میگوید: پس افراد قبیله دان 5 نفر از جنگاوران خود را از شهر سوره و اشتاول فرستادند تا موقعیت سرزمینی را که قرار بود در آن ساکن شوند بررسی نمایند. آنها وقتی به کوهستان افرایم رسیدند به خانه میخا رفتند و شب را در آنجا گذراندند. این مردان رفتند تا ببینند برای اینکه قبیله دان محدوده سکونت خود را وسعت و گسترده کند چه منطقه‌ای امکان پذیر است. در حین مسافرتشان به خانه میخا آمدند. در داوران فصل 18 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: در آنجا صدای آن لاوی جوان را شنیدند و او را شناختند. پس به طرف وی رفته از وی پرسیدند: در اینجا چه می‌کنی؟ چه کسی تو را به اینجا آورده است؟ لاوی جوان گفت: میخا مرا استخدام کرده تا کاهن او باشم. این مرد چیزی جز یک واعظ حقوق بگیر نبود. خدا رحم کند بر کلیسایی که یک واعظ حقوق بگیر یا کرایه‌ای دارد. کسی که تصمیم می‌گیرد فقط پیام رسان برای گروه کوچکی باشد به جای اینکه کلام خدا را بدون ترس، بدون طرفداری و بدون سازشکاری موعظه کرده و تعلیم دهد. این لاوی مصالحه و سازش کرد. این یک دوره سازشکاری، فساد و آشفتگی است که نشانه ارتداد در هر زمانی می باشد. اکنون در زمان حاضر نیز ما در وضعیت ارتداد هستیم. بسیاری از کلیساها سازش کردند و در یک وضعیت فساد و آشفتگی به سر می برند. مشکل ما این است که آنان به سوی قدرتشان که کلام خداست و به سوی خداوند عیسی مسیح که در کلام خدا آشکار است باز نمی گردند. داوران فصل 18 آیه 5 الی 6 می گوید: آنها گفتند: حال که چنین است از خدا سوال کن و ببین آیا در این ماموریت ما موفق خواهیم شد یا نه. کاهن پاسخ داد: البته موفق خواهید شد، زیرا کاری که شما می کنید منظور نظر خدا است. این گفتار شیرین و خوشایند یک واعظ کرایه‌ای و حقوق بگیر است که آن چرا میگوید که مردم میخواهم بشنوند. آن 5 مرد رفتند و فکر کردند که آنچه لاوی به آنها گفته بود بسیار عالی بود. داوران فصل 18 آیه 9 الی 11 میگوید: آنها گفتند: سرزمینی است حاصلخیز و وسیع که نظیر آن در دنیا پیدا نمی شود. مردمانش حتی آمادگی آن را ندارند که از خودشان دفاع کنند. پس منتظر چه هستید؟ برخیزید تا به آنجا حمله کنیم و آن را به تصرف خود درآوریم، زیرا خدا آن سرزمین را به ما داده است. با شنیدن این خبر از قبیله دان 600 مرد مسلح از شهرهای سورع و اشتاؤل به سوی آن محل حرکت کردند. گزارش خوبی توسط جاسوسان داده شد و پیشنهاد دادند که قبیله دان میبایست سرزمین لایش را دارا شود. پس گروهی از 600 جنگاور شکل گرفتند و با خود خانواده ها و دارایی هایشان را همراه بردند. در مسیر راه خود در خانه میکا توقف کردند و بت‌های او را برداشتند و کاهن او را با خود بردند. سپس قبیله دان سرزمین لایش را گرفتند و آن را سوزاندند، دوباره ساختند و در آن زندگی کردند. نام آن شهر را دان گذاشتند. داوران فصل 18 آیه 30-31 میگوید: ایشان بت‌ها را در جای مخصوصی قرار داده، یهوناتان پسر جرشم و نوه موسی و پسرانش را به عنوان کاهنان خود تعیین نمودند. خانواده یهوناتان تا زمانی که مردم به اسارت برده شدند، خدمت کاهنی آنجا را به عهده داشتند. در تمام مدتی که عبادتگاه مقدس در شیلوه قرار داشت، قبیله دان همچنان بت‌های میخا را می‌پرستیدند. دوست من، در اینجا تصویری از ارتداد واقعی است. یهوناتان کیست؟ او نوه موسی است. این مردم از خدا خیلی دور شده بودند. به یاد آورید که موسی در خروج فصل 20 آیه 3-4 گفته بود، در حالی که از طرف خداوند سخن می گفت: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. و در اینجا نوه موسی است، یک کاهن با بتی که به آن خدمت می کند. این صحنه چقدر غم‌انگیز است. وقتی جوان بودم و برای خدمت کشیشی تحصیل می کردم، از شنیدن بعضی چیزهایی که در کلیسای رسمی و سازمان یافته اتفاق می افتاد متعجب می شدم. از اونجایی که من در فرهنگ کلیسایی بزرگ نشده بودم، آنجا دنیا و زندگی جدیدی برای من بود. عمیقاً تحت تأثیر زندگی و خدمت یکی از معلمین و واعظ وفادار کلام خدا قرار گرفتم و او را به عنوان یک مرد مقدس واقعی خدا به حساب می آوردم که هنوز هم از نظر من چنین است. سپس شخصی که او و خانوادش را از نزدیک می شناختم به من گفت یکی از پسران این واعظ بزرگ مقام مهمی در یکی از سازمانهای بسیار معروف سازشکارانه دارد. در آن روزها هیچ چیزی مثل شنیدن آن مطلب قلب مرا نشکست. نمی توانستم بفهمم که چگونه پسر مردی مانند آن واعظ وفادار و برجسته می تواند از انجیل عیسی مسیح و از راستی و حقیقت کلام خدا دور شود. دوست من، ارتداد و دوری از کلام خدا یک واقعیت هراسناک است و در اینجا می بینیم که نوه موسی به عنوان یک کاهن با مجسمه ها و بت‌های ساخته شده میخا خدمت می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب داوران پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 19 این کتاب توجه بفرمایید. کتاب داوران فصل 19. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سقوط و پلیدی اخلاقی در خانه. همانطوری که در فصل قبلی دیدیم، شکست مردم با ارتداد دینی شروع می شود. از آنجا به مرحله دوم حرکت می کنند که سقوط و انحراف اخلاقی است. این موضوع از نظر جغرافیایی در نمایش هراسناکی که کتاب داوران با آن خاتمه می یابد نشان داده شده است. این وضعیت متمرکز بر قبیله بنیامین می باشد. این قبیله در فساد اخلاقی شدید بود که در نهایت به جنگ داخلی هدایت کرد. با بدرفتاری و تجاوز مردان بنیامین شروع شد و سرانجام با قتل زن صیغه‌ای یک لاوی تمام شد. قبایل دیگر سعی کردند قبیله بنیامین را نابود کنند. این دوره در فساد و تباهی کامل قوم و آشفتگی به پایان می رسد و کتاب داوران با این سخنان تمام می شود که در داوران فصل 21 آیه 25 می خوانیم: در آن زمان بنی اسرائیل پادشاهی نداشت و هر کس هر چه دلش می خواست می کرد. داوران فصل 19 آیه 1 الی 2 می گوید: این واقعه زمانی روی داد که قوم اسرائیل هنوز پادشاهی نداشت. مردی از قبیله لاوی در اطراف کوهستان افرایم زندگی می کرد. وی دختری از اهالی بیت لحم یهودا را به عقد خود درآورد. اما آن دختر از وی دلگیر شده به خانه پدرش فرار کرد و مدت 4 ماه در آنجا ماند. این دو آیه دیدگاه دیگری از زندگی قوم اسرائیل در آن زمان را به ما نشان می دهد و این یک تصویر خوب برای آنچه که در رومیان فصل 1-3 نوشته شده است. آیا می توانید تصور کنید که یک لاوی کاهن این چنین با زنی ازدواج کند؟ خب، او این کار را کرد و آن زن یک فاحشه شد. او را ترک کرد و به خانه پدرش برگشت. این لاوی دنبال او رفت، به گرمی توسط پدر دختر پذیرایی شد و چندین روز آنجا ماند. سپس لاوی و صیغه‌اش آنجا را ترک کردند و به سمت شمال رفتند. یک شب در جبعه شهری از قبیله بنیامین ماندند. یک مرد پیر که از کوه افرایم بود و در آنجا زندگی می کرد از آنها نگهداری کرد. آن شب در حالی که با میزبانانش سرگرم گفتگو بودند، بعضی از مردان منحرف و شهوتران شهر آن مرد لاوی را برای لذت همجنسبازی خود خواستند. این عمل زشت در صدوم قبل از خرابیش انجام می شد. از آنجایی که برای آن لاوی این عمل به معنای مرگ او بود، مجبور شد زن صیغه‌ای خود را در اختیار آنان بگذارد. آنها تمام شب به آن زن تجاوز کردند و او مرد. این گونه کارهای وحشتناک امروز نیز در هر کشوری اتفاق می افتد. آیا اینطور نیست؟ در واقع شباهت جامعه معاصر ما با آنچه در این فصل ها می خوانیم غیر قابل انکار و کاملا آشکار است. خشم لاوی واقعا با این جنایت فجیع برانگیخته شد، ولی آنچه او کرد نیز نشانگر پستی و سقوط قوم در آن زمان بود. او جسد آن زن را گرفته و تکه تکه کرد و هر تکه را به هر قبیله فرستاد، در حالی که پیغامی از شرح آنچه اتفاق افتاده بود داشت. عکس العمل بقیه قبایل به این بی‌حرمتی و جنایت در دو فصل بعدی ثبت شده است. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل‌های پایانی کتاب داوران، یعنی فصل‌های 20 و 21 توجه بفرمایید. کتاب داوران فصل‌های 20 الی 21. موضوع اصلی این بخش عبارت است از هرج و مرج سیاسی در ملت. در پی ارتداد دینی و سپس آلودگی و انحراف اخلاقی، قدم بعدی در سقوط زندگی قوم اسرائیل و هر ملت دیگر هرج و مرج سیاسی است. ما این واقعیت را در دو فصل آخر کتاب داوران می‌بینیم. وقتی قبایل اسرائیل بخشی از بدن تکه تکه شده این زن را گرفتند، همراه با پیغام آنچه که اتفاق افتاده بود، علیه قبیله بنیامین شدیداً خشمگین شدند. اعتقاد داشتند قانون می‌بایست اجرا شود. در این رابطه آنان تا حد امروزی ما به بیقانونی دچار نشده بودند که بیقانونی تشویق و اجازه داده شده و یا اینکه تلاش شود تا آنجایی که امکان دارد قانون کمی داشته باشیم. آنان به قبیله بنیامین فرصتی دادند که متخلفین را برای مجازات تحویل دهند، ولی در عوض قبیله بنیامین علیه 11 قبیله دیگر اعلام جنگ کرد. پس قبایل با هم بر علیه قبیله بنیامین متحد شدند. در داوران فصل 20 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه تمام قوم اسرائیل از دان تا بعرشبه و اهالی جلعاد در آن سوی رود اردن رهبران خود را با 400 هزار مرد جنگی به مصفح فرستادند تا همگی متفق به حضور خداوند حاضر شده از او تکلیف نمایند. ظاهراً قبیله بنیامین یک سپاه عظیم داشت. در اینجا نکته جالبی به ما اطلاع داده می شود. در داوران فصل 20 آیه 16 می خوانیم: در بین آنها 700 مرد چپ دست بودند که مویی را با سنگ فلاخ می زدند و هرگز خطا نمی کردند. به یک واعظ سازشکار گوش می دادم که به مدت 15 دقیقه صحبت می کرد در رابطه با اینکه داوود به اندازه کافی دقیق نبود تا سر جولیات را نشانه بگیرد. به این آیه فکر کنید، این مردان در آن زمان آنقدر دقیق بودند که ما امروزه با سلاح‌های خود دقیق هستیم. وقتی آنان حمله می‌کردند، برای هر کسی کشنده می‌شدند. این مردان چپ دست می‌توانستند هر سری را بشکنند. همین واعظ سازشکار دلیل آورد که داوود 5 سنگ برداشت که نشان می‌دهد او می‌خواست اندوخته داشته باشد که اگر اولین سنگ او به خطا می‌رفت، بتواند از بقیه استفاده کند. خب، آن نظریه اشتباه بود. جولیات 4 پسر در سپاه فلسطین داشت و داوود برای هر کدام از آنها یک سنگ آماده کرده بود. داوود میدانست که چقدر دقیق است. اکنون در ادامه آیات میبینیم که مردان بنیامین مغلوب شدند. در واقع قبیله بنیامین تقریبا نابود شده بود. داوران فصل 20 آیه 44 الی 46 میگوید: در جنگ آن روز 18,000 نفر از سپاهیان بنیامینی کشته شدند. باقی مانده سپاه به بیابان گریخته تا صخره ریمون پیش رفتند. اما اسرائیلی ها 5,000 نفر از آنها را در طول راه و 2,000 نفر دیگر را در جدعون کشتند. به این طریق قبیله بنیامین 25,000 نفر از مردان جنگی خود را در آن روز از دست داد و تنها 600 نفر از آنها باقی ماندند. مردان قبیله بنیامین به خاطر انحراف و فساد اخلاقیشان داوری شدند. چقدر غم‌انگیز بود که این تعداد بسیار مردند. این یک قبیله محبوب بود. به یاد می آورید که بنیامین کوچکترین فرزند یعقوب و همچنین پسر عزیز او بود. بنیامین کسی بود که یهودا به خاطرش می‌خواست زندگیش را از دست بدهد. او جایی در کنار یهودا گرفت. متأسفانه تباهی و فساد اخلاقی به وجود آمد و قبیله را علیه قبیله دیگر شورانید و یک طبقه را علیه طبقه دیگر. پس چه اتفاقی افتاد؟ این مشکل باعث هرج و مرج سیاسی شد. ابتدا در معبد ارتداد دینی بود، سپس آلودگی اخلاقی در خانه و نهایتاً هرج و مرج سیاسی در ملت. اینها قدم‌هایی هستند که هر قومی را شکست می‌دهند. آخرین فصل کتاب داوران در رابطه با سوگواری قوم اسرائیل به خاطر از دست دادن یک قبیله و تدارک مردم برای ساختن آینده‌ای برای آن قوم مغلوب است. کشتار قبیله بنیامین باعث شد اسرائیل با مشکل جدی روبرو شود. تقریبا تمام قبیله بنیامین نابود شده بود و قبایل دیگر عهد کردند که اجازه ندهند باقی مانده بنیامینی ها با دخترانشان ازدواج کنند. واقعا چگونه قبیله بنیامین می توانست باقی مانده و حفظ شود؟ قبل از جنگ اسرائیلی ها عهد دیگری بستند. آنها گفتند که هر کسی که از آمدن به مصفح و جنگیدن خودداری کند کشته می شود. آنها فهمیدند که مردان یابیش جلعاد به درخواست جواب نداده بودند و به 12,000 مردان اسرائیلی دستور داده شد تا مردان یابیش جلعاد را بکشند، با زنان ازدواج کنند و دختران باکره را به اردوگاه در شیلوه ببرند. پس این باکره ها همسران 400 بنیامینی باقی مانده شدند. روشی نیز پیدا شد تا برای بقیه بنیامینی ها زن بگیرند و شهرهایی را که در جنگ نابود شده بود بازسازی کنند. این دوره در فساد قومی و آشفتگی کلی به پایان می رسد. آیه آخر داستان پلیدی و هرزگی قوم اسرائیل در کتاب داوران را خاتمه می دهد. داوران فصل 21 آیه 25 می گوید در آن زمان بنی اسرائیل پادشاهی نداشت و هر کس هرچه دلش می خواست می کرد. اکنون در قرن 21 سران دولت ها کار خوبی می کنند اگر کتاب داوران را مطالعه و بررسی کنند. آنچه امروز مردم به آن احتیاج دارند کنترل حکومتی، توسعه اقتصادی و یا انواع شعارهای تبلیغاتی نیست. مردم نیاز دارند به اینکه کلام خدا در کتاب مقدس را شناخته و به آن ایمان داشته باشند. نیاز حقیقی مردم شناخت و ایمان به عیسی مسیح است و در نتیجه آن محبت عمیق در قلب‌ها تا هر کس دیگری را واقعا دوست داشته باشید. از کجا مشکل شروع می شود؟ مشکل اصلی روحانی و درونی است. در واقع مذهب، ایمان و باور افراد نقش اساسی در اجتماع دارد. به عنوان مثال اگر کلیسایی به سوی ارتداد و دوری از حقایق روحانی کلام خدا قدم بردارد، آنگاه مشکلات در خانه ها متمرکز شده و انواع انحرافات اخلاقی، باورهای گمراه کننده و اعتیاد به مواد مخدر و تسکین دهنده دیگر وارد زندگی روزانه افراد شده و باعث درگیری میان نسل‌ها و طبقات اجتماعی می شود. اکنون مشکلات به سطح سیاسی رسیدند و سبب هرج و مرج اجتماعی می شود. مردم می گویند اگر می توانستیم این یا آن شخص را عوض کنیم و این حزب یا آن حزب قدرت را به دست بگیرد، همه چیز خوب می شود. تمام این گونه افکار و روش ها بیهوده هستند. آنچه امروزه در هر جامعه‌ای واقعاً به آن احتیاج داریم، این است که به یک بنیاد و اساس درونی و روحانی بازگردیم. از آنجا است که مسیر انحرافی آغاز شده و از آنجا مشکل شروع شده است. در کتاب داوران فلسفه تاریخ را دیده ایم و اینکه حلقه تاریخ می چرخد. صادقانه بگویم دانستن این واقعیت باعث نگرانی و آزار من است، چون هیچ وقت عوض نشده است. امروزه نیز ما در یک هرج و مرج سیاسی فراگیر در دنیا و بسیاری از کشورها هستیم. خدا بر ما رحم کند، به این امید که اشخاص بیشتری در گوشه و کنار دنیا از سرگردانی و غفلت روحانی خود بیرون آمده و هوشیار شده و به زندگی با خدای زنده روی آورند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب داوران پایان می‌یابد. امیدواریم پیام‌های عالی این کتاب باعث بیداری روحانی شما شده باشد و تصمیماتی جدی و واقعی برای داشتن یک زندگی خداپسندانه گرفته باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.